چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی بکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به، سلام به همگی خانم آقایون، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردای امروز پنج شنبه 16 آذر ماه 1402. من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند، امروز هم از این لحظه تا ساعت 10 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. اما هنوز اون چای دبش چند میلیارد دلاری نظام از گلومون پایین نرفته بود که خبر اومد 17000 میلیارد تومان هم تو شهرداری تهران گم شده. همین شهرداری که یکی از مؤثرترین دستگاه‌ها برای مقابله با آلودگی هوا است تا مردم مثلا به جای اکسیژن مازوت و سرب نره تو ریه‌هاشون. همین شهرداری. یعنی اینجوری شده که واقعا دیگه روتو برمیگردونی تو این نظام یه چند هزار میلیارد تومان گم میشه. و تو همین وضعیت گم شدن‌های چند هزار میلیاردی کارگرها همین دیروز چهارشنبه 15 آذر توی پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض به دریافت نکردن حقوق و حق بیمهشون دست از کار میکشن، شعار میدن مسئول بیلیاقت، نمیخوایم نمیخوایم. واقعا به چه زبونی کارگر و کارمند و بازنشسته و خونه دار و بیکار و فارغ التحصیل و دانشجو و دانش آموز و معلم بگن آقا نمیخوایم نمیخوایم، شما بخورید ما بدوییم؟ میفهمی چه سوالی میکنن؟ اون درخته بود خانواده دکتر ارنست اون جزیره روش خونه ساخته بودن، اون به اون کلوفتی فهمید، اینا نفهمیدن. بریم سراغ برنامه امروز ببینیم ما که نبودیم دیگه در این هفته چه گذشت. برو بریم. که نبودیم، سخنگوی فرودگاه مشهد اومد فعالیت این موجوداتی که بهشون میگن حجابان رو تو فرودگاه این شهر تایید کرد و گفت الان دو گروه در فرودگاه فعالن، یک گروه همین افراد حجابان و گروه تبیین که با مردم در مورد حجاب صحبت میکنن. ایشون در ادامه هم البته گفته ما از ارائه خدمات به افرادی که حجاب ندارن معذوریم. واقعا البته اگه یک کمی از بالا نگاه کنیم خیلی خنده‌دار وضعیت نظام مقدس این روزا، چون تا همین یکی دو سال پیش یادتون باشه اینا میومدن کم حجابا یا شل حجابا رو نمیدونم میگرفتن ارشاد میکردن مثلا خیر سرشون اینا، ولی الان حیوانکی ها التماس میکنن خانم ها حداقل یه دستمال یه بند کفشی چیزی بندازن رو سرشون، آبروی نظام حفظ بشه. دیدین که تو مسابقه بوکس وقتی یکی از بوکسورا گوشه رینگ گیر میکنه زیر ضرباتی که داره میخوره به سر و کلهش و پک و پهلوش همینجوری یه مشت و لگدی هم همینجوری رو هوا میندازه بلکه هم یه فرجی بشه که هیچ وقت هم نمیشه؟ اینا هم بنده خداها گوشه رینگی که خودشون ساختن الان گیر کردن، حالا با این آروغای ناشتا دارن تلاش میکنن خودشون مثلا از تک و تان اندازن تا بالاخره بعد چند وقت دستا رو ببرن بالا. و بعدیش اینه که اینا دستا رو ببرن بالا مجبورن شلوارشونه که با همون دستا نگه داشتن ول کنن، بعد اون میفته دیگه. حال من نمیخوام وارد عواقب اون مسئله بشم، چه کاریه، چه مثالایی زدم ها، خیلی حکیمانه بود خداییش. یعنی از بوکس شروع شد رسید به شلوار در حال افتادن نظام. چه میکنه این بازیکن؟ که نبودیم، رئیس انجمن تورگردانان ایران اومد اعلام کرد جز مسافران مشهد که از عراق و جاهای دیگه میآیان، تقریبا دیگر توریستی به کشور وارد نمی‌شود. ایشون به صراحت اعلام کرد گردشگرای اروپایی و غیره حتی به صورت مجانی هم دیگه به ایران نمیان و سهم ایران از درآمد هنگفت گردشگری جهان زیر 1%، یعنی هیچی که هیچی اصلا رسمان. حالا به عنوان یه ایرانی وقتی به همسایه غربیت نگاه میکنی، میبینی ترکیه هر سال از شدت توریست داره میترکونه، همسایه های جنوبی رو نگاه میکنی میبینی امارات و قطر با سرمایه گذاری انبوهی که سالهاست کردن مثل جاروبرقی از همه دنیا توریست ها رو میکشن میبرن کشور خودشون. عربستان هم که داره رسما پول میپاشه رو صنعت گردشگریش. چرا؟ چون همه دنیا متفق القول میدونن که چی؟ که توریسم و گردشگری از 100 تا معدن طلا و 1000 تا چاه نفت ارزشمندتر برای یک کشور. ولی خب برای رهبرها و مدیرایی که هنوز درگیر احکام طهارت و محو اسرائیل و شکستن دهان و دندان آمریکا هستن و اینا، دیگه آی کیوشون در این حده که با مردم خودشون سر حجاب اجباری و روزخاری و مهمونی گرفتن و این مزخرفات بجنگن، دیگه واقعا توقع فهمیدن چون این بدیهیاتی فکر کنم زیاده خواهی باشه دیگه. وضع اقتصادی مردم داخل کشور هم یه جوری شده که سفر توریست ایرانی به خارج، حتی همین مثلا ترکیه و دبی و دیگه چه می‌دونم ارمنستان، هم تبدیل شده به رویا. یعنی یه جوری شده میری آژانس مسافرتی بودجتو که میگی، طرف یه نگاه به سر تا پات میکنه اینجوری بهت میگه
عرضم به حضورتون که خونه ما میای
کجاست؟
خیابون امیرآباد، یه خونه ویلای قدیمی اما عالی، دو روز و سه شب با صبحونه و نهار و شام روی تور. میدونی بچه هم هستن، میگیم بیان کباب کوبیدم داریم، کیک یزدی هم داریم، فقط میریزیم دور هم. جمشید هم میگم بیاد واسه ماساژ.
بیا
این خوبه، آدم دوتا ایرانی میبینه حالش جا میاد. دوشو صادر کن، بلیط نمیخوام. باش بریم.
جمشید کجایی؟ جمشید بیا یه دستی به کتوکول ما هم برسون که ماساژ لازمیم به خدا با این وضعی که برامون ساختن. ای بابا
دلم بیقراره ولی گلی خبر نداره، ای میگم عاشقشم گلی باور نداره، نمیدونم از دست ما چرا انقدر شکاره، بکنم و بردم و یه اسمی از ستاره، چقدر همه چیمون به هم میاد مثل ما کتا بیاد، عاشق چادم من تازگی ها، نری بشین جایی بگی ها مثل تو، جایی نکسن خود خودتی همه کسم، تو دستت دل من شدم، عین تو شدی عین من، دلم بیقراره ولی گلی خبر نداره، اینی با ما عاشقشم گلی باور نداره، نمیدونم از دست ما چرا انقدر شکاره، بکنم و بردم و یه اسمی از ستاره.
به به، سلام ملینا خانم، شبت بخیر، چه حال چه احوال؟
سلام فرشید، سلام به همه. حال و احوال هم که دیگه کاش یکم صورتی و مستقل بودیم، میشد بزنیم تو کار مدلی.
صورتی چی شده؟ رفتی فیلم باربی رو دیدی جو صورتی گرفتته؟
نه اتفاقا هنوز ندیدم اونو. مسئله بقاست فرشید
جان. آره. چرا صورتی نباشی میمیریم؟ یعنی
ببین الان یه آژانس مدلینگ اسپانیایی اومده خب؟ اولین مدل هوش مصنوعی خودشو با موهای صورتی وارد بازار کرده.
آها.
که ایشون برای هر تبلیغ 1000 یورو میگیره و ماهانه درآمدش تا 10,000 یورو میرسه.
نه بابا واقعا، نه مثل که این دنیای هوش مصنوعی و دستاندرکارانش دست از سر ما نمیخوام بردارن، اونو از ماجراهای مدیرعامل اوپن ای اینم از این.
بله تازه این خانم چیز، یعنی این مدل هوش مصنوعی اسم و رسم هم داره.
نه بابا.
بله ایشون خانم آیتانا لوپز هستن، 25 ساله
خوب.
متولد ماه عقرب، ورزشکار، شیطون، مصمم، مستقل، دارای شخصیتی خاص و پیچیده.
سب کن بابا، چی میگی؟ شخصیت خاص و پیچیده و مصمم و مستقل و حالا ما هیچی نمیگیم، برداشتن تمام صفات خوب دنیا رو چپوندن تو یک نفر، یعنی یک نفر که نه، یک چیز، یک هوش مصنوعی.
همون دیگه. بعد تازه ایشون انقدر کارشون درسته که گویا چند نفر از افراد مشهور هم از همه جا بی خبر بهشون پیغام دادن و خواستن باشون قرار بذارن.
کار سازندگانش البته درسته دیگه.
نه همون کار خودش درسته. 4 روز دیگه وقتی همین آیتانا خانم اومد حال سازندگانش هم گرفت و کل اون 10,000 یورو شد مال خودش، اون وقت آره ما میشینیم حوض خالیمون.
آخ آخ آخ. آره. باشه حالا دیگه انقدر منفی نباش دیگه. به هر حال این قسمت بشره دیگه ملینا جان. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.
خیلی ممنون، مرسی انقدر روحیه میدی.
خواهش میکنم. حالا میگم چی شده اینا رفتن سراغ اینفلوئنسر و مدل هوش مصنوعی و اینا؟
طرح ایتانا گفته ما کلی تحقیق کردیم و دیدیم خیلی از پروژه‌هایی که شکست خورده به خاطر مشکلاتی بوده که مدل‌ها ایجاد کردن و ربطی به دنیای طراحی نداشته. ما هم گفتیم حالا که اینجوریه بریم سراغ ساختن یه مدل شخصی خودمون که به آدم‌های مغرور و وسواسی و از خود راضی وابسته نباشه.
کلا خلاصه حرفاش میشده مرسی تو این ماه.
آره، در ادامه هم گفته که ما خیلی فکر کردیم در مورد آیتانا و بر اساس خواست جامعه ساختیمش.
خواست جامعه بعد چیه دقیقاً؟
خب الان جامعه اروپایی گویا خیلی به فرهنگ شرقی علاقه پیدا کرده.
یعنی ما؟
نه، یه ذره شرق اونورتر، یعنی سمت ژاپن و کره و چین و اینا. شبیه اون کاراکترهای انیمه ها و بازی ها.
آها، واسه همین برداشتن صورتیش کردن.
بله، حالا فکر نکنی که همین یه دونه بوده ها.
نه بابا،
اینقدر پروژه موفقه که میخوان یه خانم مستقل و مصمم و متولد نمیدونم چه ماهی و با شخصیت خاص دیگه ای بسازن که یکم خجالتی تر از آیتانا خانومه و اسمشون هم مایاست.
به 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 به، به سلامتی. ما واقعا منتظریم هر روز هی یه هوش مصنوعی انسان طور جدید تولید کنن ما ذوق کنیم. کم کم بریم ماستمونو بخوریم
دیگه. زندگی فرشید جان همین مزخرفاتشه که قشنگ.
حالا پس فردا چه میدونم مثلا یه فرشید بسازن اسمشو بذارن مثلا فرشاد از منم بهتر باشه، من چیکار کنم ملینا؟
یا همین الان ایده رو دادی، به خدا میگیرن میسازن تا میسازنشا.
راست میگی، شاید اصلا خودم برم فرشادو سفارش بدم قبل از اینکه بقیه بشناسنش، خودم باش رفاقت کنم.
آره، شاید اونجوری راضی بشه هرچی درورد با فرشید نیست.
خسته نباشی، فرشاد فرشیده ها، یعنی من بودم که اون هستا.
باشی، شما اینا البته برای فرشاد جان توضیح بده، من میدونم.
ای بابا، حالا فرشاد جان نفهمه نگیره ماجرا رو چیکار کن؟ چه بساطی شده ها ملینا، چیکار کنیم؟ ای بابا. Since you couldn't get a dollar out of me. 차오른 밤이야 난 속을 품은 꽃 미혼의 뺏음 담 Look what you made us do 점점인 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like خانم آقایون، نمیدونیم کی و چطوری دهن لقی کرده و به گوش ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسونده که لباسایی که تن بیمار میکنن بره اتاق عمل مشکل شرعی داره و خب وقتی بیمار خانوم هم باشه خب این بیشتر هم مشکل ساز میشه. بله، تو اتاق عمل دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی در همکاری با این ستاد در صدد طراحی 12 مدل لباس جراحی اسلامی بیماران در اتاق عمل است تا به این ترتیب حدود شرعی رعایت شود. خب خدا رو شکر، یعنی به فکر تحریک نشدن جراحان عزیزمون تو اتاق عمل هم هستن. اسلام حتی زیر تیغ جراحی هم به خطر میتونه بیفته. حالا این لباسای شرعی چیه و جراح از روی لباس شرعی چطوری قرار جراحی کنه رو دیگه خدا میدونه. البته شدنی هستا، همینجوری با لباس میشکافه با لباس هم بخیه میکنه دیگه، چه اشکالی داره؟ حواسش نگاهش به بدن نامحرم نمیفته. همه چی هم از اونجا شروع شد که آخوندا حس کردن دکترا دارن زرنگی میکنن و سر خودشون بیکلا مونده. به خدا والا اینا دیگه، اینا گوش بدین.
ای دکتر نامحرمه، ده میگفتن محرمه، محرم اسرارته نه محرم بدنه. خانم فتوا ندید جان من. نه طوری نیست، دکتر محرمه. چه تو ما خونده محرم نیستیم، دکتر محرمه.
عجب،
اون اما مهمتره.
بله، دکتر محرمه، دکتر محرمه. فکر دل روحانیت رو نکردین؟ اصلا برای اینکه روحانیت دست از سر اتاقای عمل برداره و مریض با مانتو مغنعه نخواب زیر تیغ جراحی، بیان روحانیت رو هم محرم اعلام کنن. این آخونده که همه جوره سرشون همه جای ما هست، خب شما محرم. به خدا این آخونده گفت دیگه، گفت چطور دکتر محرم باشه ما آخوندا محرم نباشیم؟ حالا فعلا تا اطلاع ثانوی خانوما اگه عمل جراحی در پیش دارین حواستون باشه که با لباسای مخصوص اتاق عمل نرین زیر تیغ یه وقت. یه وقت به هوش میایین میبینین قبض جریمه زودتر از قبض بیمارستان رسیده دستتون، به علت پوشیدن لباس نمیدونم جلو باز و پشت باز چیه، کلا درو باز مثل که لباس جراحی دی. هر وقت وقت عملتون شد قشنگ لباس اسلامی شرعی میپوشین، به امید خدا با همون لباس جراح بشکافتتون مشکلتون رو حل کنه همون جوری. بعدش هم که با لباسی که بخیه میزنه دیگه، نگران نباشین. جنس لباسش از جنس نخ بخیه مخصوصه، بعد از یه مدت خودش جذب میشه. آره اینجوری ها.
وای که بیمار بشم تا بشی طبیبم، منو تیمار کنی یا بشی حبیبم، چشمات منو ویرونه و ویرونم کرد، حرفات منو دیوونه و مجنونم کرد. آره این دل میترسه که از دستت بده بازارم نداره، آره این دل یه حسی شب و روز داره که این سرمست یاره. نباشی دل آشوبه، فکرت واسه دلم خوبه، قلبی که تو سینه منه واسه یه تو میکوبه. نباشی گرفتارم، همه چیمو میذارم، یه تمنایی تو دلمه بری از همه بیزارم.
روان پریشان.
چرا نمیخوای سونتو؟ چایی یخ کرد.
نمیتونم صد گلو پایین نمیده.
چرا باز خانم پرستار محلت نداده؟
خانم پرستار چه با این چایی میبینی؟
خب
3 میلیارد دلار روی همین چایی خوردم.
3 میلیارد دلار یعنی چقدر؟
بابک زنجانی چقدر دزدیده بود؟
خیلی.
10 برابر اون.
نه واقعا عجب آدم های هم.
پول چایی اینه نه اونی که تو اداره ها زیر میزی میگن.
اصلا 3 میلیارد دلار زیر میز جا نمیشه.
بله
حالا چایی تو بخور از دهن میفته.
روی چایی خالی وقتی اینقدر خوردن ببین کره مربا چقدر میخورن.
ما اومدیم اینجا به این چیزا فکر نکنیم. بلش
بگی. بله.
بزن چایی رو به سلامتی خودم.
سلامتی.
میدونی به زودی قرار لباس مخصوص برامون بیارن.
مخصوص؟ از اینا که آشیناشو گره میزن قف میشی؟
نه لباس مخصوص برای آمپول زدن.
یعنی چی جوریه؟ بکلسه؟
بکلس چیه دیگه؟
یعنی پشتش بازه؟ هوا خور داره؟
نه برعکسه. البته فعلا از اتاقای عمل شروع کردن.
اتاق عمل؟
گفتن جراح نباید همه جون بیمارشو موقع عمل ببینه.
درست میگم. واقعا من معذب میشم دکتر پشت من میبینه. دیزی بازه حیای دکتر کجا؟
دیزی؟
حالا دیزی پیدیه؟ حجمیه که خیلی تصمیه خوبی. حالا چی جوریه؟
احتمالا یه پنجره کوچولو پشتش هست، همونو دکتر باز میکنه میزنه تموم میبنده.
آخه پنجره های وا کن اشتو بیای به خونه.
بابا آمپول ها چی میگه؟
همینجوری خونده. حالا مگه دکتر محرم نبود؟
نه بابا، مثل اینکه آخونده تحقیقات جدید کردم فهمیدن خیلی هم محرم نیست.
من میدونستم ها، الکی میگفتم ما محرمیم که ما راحت باشیم.
حالا توفه ایم
دمایی همش بجن تو سر ما.
باشه ناراحت نشو. خدا کنه زود لباسای جدید پشت پنجره ایمون رو بیارم.
آخه گفتی پشت پنجره ای. خیلی سال پیش ما یه همسایی داشتیم دخترش میمه پشت پنجره همیشه.
خب
من از همون پشت پنجره یه دل نصد دل عاشقش شده.
باشه حالا با الان داریم از پنجره پشت باسن حرف میزنیم. میخوای خاطراتو تو خراب نکن الان.
چاییم سرد شد.
چایی منم سرد شد. یه چایی برای منم برید.
من تو آرومیم با هم، این احساس رو دوست دارم، به تو وابسته از احساسم، تو خوب منو من تو رو میشناسم، تو ذهن هر دومون یه هدفه، نمیشه این رابطه یه طرفه. من تو رو فقط میخوام تا
اول انقلاب گفتن انقلاب مستضعفین،
بله.
ولی همین چند وقت پیش همین معظم الله به قول شما گفت نه مستضعفین معنیش این نیست، مستضعفین یعنی ما، یعنی آخوند.
بله بله.
الان هم که دکتر تا همین چند وقت پیش محرم بود، الان میگن دکترم محرم نیست،
تموم شد،
آخوند محرم.
آره دیگه،
لای هر سنگی هم که برمیداری آخوند،
بله.
مدرسه آخوند، استادیوم آخوند،
بله.
تیمه ورزشی آخوند، همه چی زبل خان اینجا، زبل خان اونجا، زبل خان همه،
زبل خان اینجا، زبل خان اونجا، زبل خان همه جا. فقط کافیه دستش دراز کنه تا یک شیر رو بگیره. آخه یادش بخیر زبل خان عزیزم، چقدر گوگلی بود، چه خاطراتی. آقا خیلی ممنونم از تماس شما، ولی تو رو خدا زبل خان ها رو نریزین تو آخوندا دیگه. این زبل خان بابا مال کارتون دوران کودکی، خاطرات کودکیمون بوده، اینا رو قاطی نکنین با هم تو رو خدا. مرسی از تماس، دم شما گرم. بله دیگه تو هفته های آخر پاییز هستیم و طبق روال هر سال سورپرایز پاییزی مقامات نظام مقدس هم غافلگیری با آلودگی هواست. البته نه اینکه آلودگی هوا یهو بیادا، ولی خب همیشه تو پاییز و زمستون غلظت آلودگی مخصوصا تو شهرهای بزرگ بیشتر میشه، همیشه هم مسئولین نظام با این اتفاق غافلگیر میشن. الان هم اگه تو شهرهای بزرگ زندگی کنین، این آلودگی هوا نیست که شما حسش میکنین، که سرب و کربن و دود و سایر بستگان جدول مندلیفه که بین خودشون یه سری آدمیزادو میبینن که بین هم میلولن سرفه میکنن. ابعاد فاجعه در این حده که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران ماشاءالله نیم متر هم عنوان داره، گفته تو ایران فقط در سال 1401 بیش از 26,000 نفر در 33 شهر به دلیل آلودگی هوا فوت کردند. و خود ایشون گفته ضرر مالی چنین مرگ و میری، تکرار میکنم، فقط ضرر مالی، شما اصلا بگو ضرر مالی چنین کشتاری، معادل 11.3 میلیارد دلار برآورد شده. یعنی کشته های آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای یک سال ایران رو جمع ببندی، واقعا باید بری از کل دنیا بخوای در کنار دلسوزوندن برای مردم غزه، برای ایرانیای کشته شده در هر سال، اونم بدون هیچ جنگی، یه 4 تا راهپیمایی درست حسابی برگزار کنم تو شهرشون. ما موضوع آلودگی هوا موضوع دیروز و امروز نیست، یه موضوع تکراریه که جالبه، حتی رئیس سازمان محیط زیست هم دیگه ازش خسته شده. اینا
خارج از کلمات دیگه، مردم از این هوای آلودن واقعا خسته شده،
خودمونم خسته شدیم، همه خسته شدیم، ما با هم فرزند داریم، تو همین شهر داریم زندگی میکنیم، خانواده داریم.
ای بابا، ایشون هم که خسته شده که شما هم خسته شدی. خب میخوای بگیم بنزینا خودشون با کیفیت بشن، ها، یا بگیم ماشینای فرسوده برن خودشونو گم و گور کنن، بگیم آقای چی بودی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با شما میخوای بگیم مازوتا دیگه نسوزن، ها، هر کاریشون کنن دیگه نسوزن، ها، میخوای. البته در زمینه مازوت ما خیالمون راحت، امسال چون آقای چمران رئیس شورای شهر تهران گفته بود امیدواریم امسال مازوت نسوزونن، یعنی طرف انگار تو تبلیغات انتخاباتیش نوشته بوده یک امیدوار به نسوزاندن مازوت. رای دنده ها میگن خب چی میخوایم دیگه از خدا، بریم به همین رای بدیم که حداقل امیدواره، ها، حالا خوبه اینجوری آلودگی هوا کم میشه، ها. آقای رئیس محیط زیست راضی میشی؟ یا مثلا میخوای زمان رو به عقب برگردونیم درختکاری کنیم تا هوا تمیز بشه؟ یا مثلا محیط زیست رو برای ویلا سازی و کارخونه سازی و اینجور کارا تخریب نکنیم، ها؟ ما مردم عادی ایرانو میگم، ها، وگرنه مسئولین نظام مقدس که از همون قدیم تا الان اصلا اهل تخریب محیط زیست و این حرفا نبودن و نیستن. میگی نه؟ اینا بذار ببینیم عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست درباره دریاچه هامون چی میگه؟
هامون حدود 3000 کیلومتر بود، پر از نه هم بود، اشتباه بزرگی که اول انقلاب کردن، بچه های جهاد اومدن،
بچه جهاد
ماهی های علفخوار ریختن تو اینجا،
آها،
ماهی پرورش بدن، همه اون نه ها رو خوردن و ماهی ها، یه 2-3 سالی ماهی خوردن، ولی بعد دیگه نه ها ریشه‌کن شد. وقتی نه بود تبخیر در زابل در شرایط عادی 4 متر بود، ولی با آب نیدار بود 1.5 متر، 2.5 متر اختلاف تبخیر داشته، یعنی اکوسیستم رو به هم زد.
بله، این بعد این بچه های جهاد که میگه ربطی به جهاد سازندگی نداره، ها، اینا همین مردم عادی بودن که جهاد تخریب محیط زیست رو درست کرده بودن، اومدن به خاطر 100 کیلو ماهی دریاچه رو بیابون کردن. آره، وگرنه کدوم نیروی انقلابی میاد اینجور کار احمقانه ای بکنه؟ الان هم در این صدایی که قراره بشنوید مردم عادی هستن خودشونو جای مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان جا زدن، دارن با محیطبانهای جزیره آشوراده دعوا میکنن که اونجا رو منطقه گردشگری کنن. اینا
الان مشکل چیه؟ الان موضوع رئیس جمهور دستور
داده
جزیره باید گردشگری بشه. چون کسی کاره رفت بچنه گردشگری
بشه. من کسی
چون کسی کاره انجام مسئولان رو میگیری؟
کجا جلوی
من تو گوشت هم میزنن تو این میکنم؟
بله بله تو گوش محیطبانم میزنن که دستور رئیس جمهور رو زمین نمونه. به جان خودت اگه ما باور کنیم این بابا یه مسئول تو جمهوری اسلامی، مسئول جمهوری اسلامی انقدر تندخو، مسئول جمهوری اسلامی انقدر زورگو، حاشا و کلا. اینا گفتم همین مردم عادی هن که خودشون رو جای مقامات جا میزنن تا هم چهره مسئولین رو خراب کنن هم محیط زیست رو نابود کنن. آره اینا همشون همین مردم عادی هن که محیط زیست رو به چیز سپردن، به چیزی همون دیگه. و یعنی شما مسئولین خدمتگزار که فقط در حال چیز گذاردنید. چی بودون؟ خدمت. آه خدمت. آره
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. منو به غمم سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی. واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره یه کور توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته.
خب این هفته متاسفانه یکی دیگه از هنرمندان خوش صدا رو از دست دادیم، شاهرخ، صدای خاصی که خاموش شد و امروز میخوایم کمی با همکارمون محمد زرقامی از شاهرخ حرف بزنیم. سلام محمد جان، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام میکنم به تو فرشی جان، خیلی خوشحالم که باز در برنامه تو هستم و میتونیم با هم صحبت کنیم، به ویژه درباره شاهرخ که فکر کنم برای ماها خاطره خیلی زیادی رو از خودش به جا گذاشته.
خیلی خیلی. من خودم حالا به شخصه شاید موسیقی شاهرخ سلیقه من نبوده هیچ وقت، ولی یادم همیشه صداش رو دوست داشتم و کاراش از سالها پیش گوش میکردم و واقعا لذت میبردم. فهم کنم برای خیلی های دیگه هم همینطوری هست و از اینکه اون صدا دیگه نیست که برام بخونه بسیار غمگین شدم. کمی از زندگیش، از اوج و فرودهای هنری شاهرخ برامون بگو.
شاید چیزی که در مورد شاهرخ کمتر مورد توجه قرار گرفت نحوه نگرشش به موسیقی بود.
درسته.
اتفاقی که او رو به هر حال در کنار تیمی قرار داده بود که اون تیم در زمانی که آغاز میکنه شاهرخ با جایگاه صدای او کاری رو میکنن که واقعا تا همین امروز هم شاید اون کارها رو اگر که رجوع کنیم کارهای شنیدنی بودن، یعنی در کنار منوچهر طاهرزاده قرار گرفتن، در صورتی که پاییز رو خود منوچهر طاهرزاده هم که آهنگسازش بود و کرمانشاهی هم بود و درگذشت خود او هم اجرا کرده بود، اما این در کنار صدای شاهرخ، در کنار تنظیمی که محمد شمس میکرد و بعد ادامه و تداوم این همکاری با محمد شمس، به نظر من برای شاهرخ یک فضایی رو به وجود آورد که قابل انتظار بود که چنین صدایی میتونه در بازار موسیقی اون زمان که جای اون صدا خالی بود خودش رو نشون بده. اما شاید زمان بندی حضور شاهرخ در بازار موسیقی ایران و نزدیک شدن به تحولات اجتماعی و سیاسی که اتفاق میافتاد باعث شد که اون گونه‌ای که انتظار می‌رفت شاهرخ شناخته نشه، تا اینکه شاهرخ خب به این سو میاد. شاهرخ جزو خواننده‌هایی که تحصیلات موسیقی داره، درسته. موسیقی گوش میده و این رو میشه قشنگ متوجه شد از اون جستارهایی که می‌کنه، این سو و آن سوهایی که میره، این سو آن سو رفتن‌ها تا لحظات پایانی فعالیت هنریش پیش از این که بیمار بشه کاملا قابل مشاهده است.
بله.
اما آنچه که به نظرم باعث میشه که شاهرخ شناخته نشه، شاید هم میخواست نگاهی بکنه به گذشته خودش، چیزی که باعث شده بود بشه شاهرخ با کارهایی مثل پاییز، مثل دوست دارم، هم باید بازار موسیقی لس آنجلس رو درک میکرد و هم میخواست به نوعی اعتراضی که همیشه خفته بود درونش رو بروز بده. جز میشه گفت اولین خوانندگانیه که درباره همین حجاب اجباری موضع میگیره و بله. در آلبوم خودش
کار انتقادی زیاد داشته.
بله. مثلا سنگسار یکی از ترانه هایی که مسعود امینی نوشته دقیقا همین موضوعی که امروز گریبان جامعه ما رو به شدت گرفته. البته این مسئله تاریخیه، ولی میخوام بگم امروز ما بروز و ظهورش رو علنی و عینی داریم میبینیم. شاهرخ در ترانه سنگسار با زبان خاص مسعود امینی که یک طنز تاریخی هم همیشه همراه ترانه هاش هست، این رو بیان میکنه
با اون صدای صاف و خاصش، با اون تحریرهای عجیب و غریبی که میتونست به صداش بده. حالا درسته گفتی شاید جایگاه خودش اونجوری که باید پیدا نکرد، ولی واقعا شاهرخ فکر میکنم کنار بزرگان موسیقی و کنار اون خوانندگان خاصی که ما میشناسیم به نوعی قرار میگیره. از نظر تو شاهرخ کجای موسیقی ایران قرار میگیره محمد؟
من اینو که میگم جایگاه، از این جهت میگم که شاید اون انتظاری که ما از همچین صدایی که الان تعریفی که تو هم دادی میتونیم ارائه بدیم از شاهرخ، در کنار اینکه شاهرخ رو در جایی قرار بده که جایگاه واقعی خودش رو کسب کرده باشه، منظورم بود اونو پیدا نکرد شاهرخ به نظر من.
و منظورت اینه که خصوصا بعد از اینکه از ایران خارج شد این اتفاق افتاد؟
دقیقاً همین تحریرها که گفتی اتفاقا موضوع یک صحبتی هم بود که من با شهریار قنبری داشتم و توی اونجا هم همیشه ذهن من مشغول این بود که این رفت و اومدهایی که صدای شاهرخ میکنه بین موسیقی پاپ حالا بگیم غربی و بعد تحریرهایی که ایرونی، این فضا رو میخواد به هم وصل کنه در قالب آنچه که امروز موسیقی ازش انتظار میرفت. گاهی این خیلی به نظرم اگزاجره میشد و خودش رو نشون نمیداد و نمیذاش که شاهرخ برای خودش یک امضایی رو بذاره که اون امضاه امروز بگیم که خاطره ای از شاهرخ که برای ما میمونه. درسته. اما یک چیزی رو نباید فراموش کنیم که شاهرخ در همون دهه 70 و 80 یک بار دیگه تونست با همین فضای ایرانی که داده بود به کارش و خیلی رفته بود به اون سمت، برای خودش میتونیم بگیم که مخاطبان تازه‌ای پیدا کرد، دوباره به مهمونی ها راه پیدا کرد. بله. ضمن اینکه به گونه‌ای بود که من دیدم یکی از فیلم‌های سینمایی اخیراً که سروش صحت ساخته بود، جهان با من برقص، که این کار صحنه‌ای داره که توش از ترانه لوبت شاهرخ که خانم میرافشار سروده و یک کاریه که موسیقیش هم خود شاهرخ ساخته، تنظیم کاظم عالمی، یه مقداری سعی کرده به موسیقی افغانی نزدیک بشه، این کارو گذاشتن و بک‌گراند این فیلم هست و داره پخش میشه.
درست.
در کنار اون باز اومد و این تجربه رو در شکل دیگه با فضای کاملا ایرانی توی ترانه مرغوب تکرارش کرد، که اون ترانه مرغوب هم جزو کارهایی بود که خیلی در زمان خودش گرفت و به قول امروزی ها میگن هیت شد.
درست.
و میتونم بگم که متاسفانه اون چیزی که ما میبینیم الان در مورد شاهرخ اینه که افرادی بنویسن که روحش شاد، یادش گرامی، در صورتی که به نظرم شاهرخ جایگاهش خیلی فراتر از این بود.
بسیار خوب، ممنونم ازت محمد زرقومی عزیز، همکارمون که من اسمش رو میذارم دیگه دایره المعارف ترانه و موسیقی ایرانی.
لطف دارید.
همیشه بحث موسیقی که میشه اسم محمد زرقامی در رادیو فردا هست. اگر دوست داشتید بیشتر راجع به شاهرخ بدونید، یک مطلبی هم محمد زرقامی روی وبسایت رادیو فردا داره، شاهرخ خواننده ای با امضایی که در سایه ماند، که همونطور که خودت هم اشاره کردی با آقای شهریار قنبری هم کوتاه درباره شاهرخ صحبت کردی، دوستان میتونن اون رو هم بشنون. ممنونم ازت محمد عزیز، با خداحافظی میکنم.
گلم گفتم دیگه روی گل ما تو نبوشم، سپه سالار تا قلنگ ابرو تو نبوشم، به زور تو سری به زور رو سری، به زور تو سری یا رو سری موتو نپوشون، نترس از ترس شلاق چی تو جلوارو دیگه ننداز دروشون، دیگه ننداز دروشون، لچک داشتن نجابت نیست، لچک داشتن نجابت نیست، به برپرد کن پلوشون تو روی بی آب روشون، اگر گفتم چادر ننداز سرت گفتم بیدارشی بیدارشی، از پای جادو جنبل روزه
نمیدونم دقت کردین یا نه، این معظمله دست روی هر چی میذاره گن زده میشه توش. قدیما میگفتن طرف دستش نمک نداره، این معظمله دستش هیچی نداره. اون از اقتصاد، اون از سیاست، اون از فرهنگ، اون از محیط زیست، روی هر کدوم دست گذاشته برکت ازش رفته. فقط مونده بود یه موضوع ورزش که به اونم ورود ویژه‌ای کرد و این هفته ثمراتش رو دیدیم. اگه یادتون باشه همین یک دو هفته پیش ورزشکارا رو جمع کرده بود که براشون سخنرانی کنه. آخر مراسم هم چند تا از شاگرد زرنگای عرصه مالش رهبری در ورزش ایران رو جدا کردن، بردن حیات پشتی بیت تا معظمله به طور اختصاصی بهشون التفات کنه. کسایی مثل هادی سایی، علیرضا دبیر، حسین رضازاده، احسان و حامد حدادی که خب همیشه به اشکال مختلف بادمجون دور قابچینای نظام بودن دیگه. و البته نظام صورت حساباشون هم با دادن پست و مقامای توپل در ورزش و حالا غیر ورزش نقد کرده براشونا. به خصوص بین اینا با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی حضرت آقاشون یه احوال پرسی خیلی گرم می‌کرد، اصلا در حد اجاق گاز اینا.
آقا جون سلام
علیکم. چرا سفید شده این؟
پیره مرد شده این نوازم چون بسیم مورد دعا کنید
خود انشالله حفظش
نمازه ویژت.
آخه چقدر با محبت لابد تو نمازهای ویژش هم دبیر و فدراسیون کشتی رو دعا کرده که هنوز دو هفته از این چاخ سلامتی ها نگذشته. خبر اومد تو فینال لیگ برتر کشتی درگیری شده، یه عده از کادر فنی تیم‌ها افتادن به جون همدیگه. انواع و اقسام فنون کشتی که چرز کنن، بوکس و تکواندو و اینا رو همه رو همدیگه اجرا کردن. البته این خبر به گوش معظمله برسه ممکن ناراحت نشه، حتی از توش خبر خوبم در بیاره. چجوری؟ مثلا بیاد بگه چه خوب که در کنار کشتی یه ورزش دیگه هم اختراع کردیم، ما رکورد زدیم. معظمله دیگه از هر فرصتی برای رکورد زنی و دستاوردسازی و اینا استفاده میکنه دیگه. تو این دیدار البته دعای خیر معظمله به کشتی ختم نشد، به فوتبال هم رسید. چجوری؟ اینجوری که توی لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور بازی گلگوهر و فجر سپاسی هم یه ورزش جنبی به اسم حرکت رزمی با چاقو بهش اضافه کردن. بله اونجا هم به همون اندازه که توی بازی گل رد و بدل شده بود، چاقو رد و بدل شد. فکر کن دو تا تیم امید رفتن فوتبال بازی کنن، آخر بازی دیدن هیجانش کم، چاقو آوردن وسط تا معلوم کنن کی زورش بیشتره. اینجوریه. خلاصه اینم از کرامات معظمله که این روزا دیدیم. یه دیدار با ورزشکارا داشت، کشتی و فوتبال تبدیل به ورزش‌های ترکیبی نامنظم شدن. خدا باقیشو به خیر کنه دیگه.
چشما رو به تامیان پارتی بیبی جاش بغلم کامفی، اگه بوجیه بهش میگم شادی میده فاس خوب به مم شانتی میخوری شاچی بیا دوتا بزن از این چارچی افتر دنبالت با شاستی بعد از دور میشیم خارج از کانتری. رقصم نمیاد ولی هنوزم دستم تکیلاسم، کم کم دارم لم میدم به دیوار، الان میچرت و بریم واسه یه سیگار. شاتا میاد دوتا دوتا هی داره خرج میشه پوندا پوندا، کیرکسین میکوبیم شل تا صبح ما برمیگردیم خونه دولا دولا. اون وسط ببینه چه خبره، دستم میره دور کمرشون، چهار پنج نفر اونجا اولشن ولی تش میمونه با خودم تا تش. رفتم نخ فرم بدنت وای با تو هم انگا پام رو فنر سخت میچرخ دور سرم و یا این برنامه جمعه شبمه. چشما رو به تامیان پارتی بیبی جاش بغلم کامفی، اگه بوجیه بهش میگم شاتی میدی فاس خوب به مم شانتی. میخوری شاچی بیا دوتا بزن از این چارچی افتر دنبالت بای شاستی بعد از دور میشیم خارج از کانتری.
ایستگاه فردا
اکبر هستم، میکروفون طلا با یک بخش کوتاه خبری. ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ژاپن پیشنهاد داد که کشورهای مختلف از جمله ژاپن همه پرسی برگزار کنند تا میزان حمایت از حق ملت فلسطین را به عین مشاهده کنند. در این رابطه یکی از کارشناسان در مصاحبه با خبرنگار ما یکی از شعرهای مولانا را برای رئیسی خواند که سروده: آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آوی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست در زانوی تو. پس از این شعرخوانی خبرنگار ما از کارشناس مربوطه پرسید منظور مولانا از اشتر در این شعر به کدام یک از مقامات نظام برمیگردد که وی گفت بلا نسبت شتر. و ضمن برچمردن فواید زیاد جناب شتر درخواست کرد حالا که اینجوریه خب چرا اینا توی ایران در مورد حجاب اجباری یا تمایل مردم به ماندن یا رفتن آخوندها همه پرسی برگزار نمی نمایند؟ با این وجود در گوشه دیگر شهر تعدادی از حزب اللهی های مقیم مرکز و دور از مرکز ضمن ثبت نام در کمپین من پایم کی بریم و ستاد خیالی برگزاری همه پرسی در کشورهای مختلف آمادگی خود را برای سفر مفت به خارج به منظور برگزاری همه پرسی، شرکت در آن، شمارش آرا، چرخاندن سینی چای، تی کشیدن، زدن توی دهن اسرائیل و هر گونه خدمات دیگر اعلام کردند. پایان این بخش کوتاه خبری.
آخه یه دونه که حتی بیشتر ندارم، رو تو حساسم، آره قول دادم و سرش میمونم، همیشه تو رو خواستم، تو کم نمیذاری باسم، منم همه جور باد میسازم، تو خودت اینو خوب میدونی، شیش هیچ به چشات میبازم، تو که بلدی میتونی ببری تن دل منو با چشات، بیا یه چشم رو کن از اون همه دل دل بریاد، آخه جاذبه دار چشمات که من دور تو هم، این خیلی قشنگ واسم که درگیر تو هم، تو که بلدی میتونی ببری تن دل منو با چشات، بیا یه چشم رو کن از اون همه دل دل بریاد، آخه جاذبه دار چشمات که من دور تو هم، این خیلی قشنگ واسم که درگیر تو هم.
خب خانم آقایون، لایحه عفاف و حجاب که یادتونه، همون لایحه‌ای که به قول خودشون 85ش کردن و به جای اینکه تو صحنه علنی مجلس مطرحش کنن، 7-8 نفر از نماینده ها بردن توی اتاق نوشتن و صاف فرستادن مجلس. خب این لایحه رفته به شورای نگهبان و حالا خبر اومده که با 109 ابهام و 23 غلط املایی به مجلس برگشت داده شده. ببین این لایحه کلن 70 تا ماده داشته، اون 109 ابهام و 23 غلط املایی همش تو همین 70 تا ماده بوده. آخه 109 تا ابهام تو 70 تا ماده؟ مثلا چی؟ مثلا تو این لایحه اومده بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست ها دیده شود. حالا شورای نگهبان اومده واژه های تنگ و بدن نما رو دارای ابهام ارزیابی کرده. الان من میخوام بدونم نماینده های تنگ ستیز و بدن نما پراکن مجلس چجوری میخوام برای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان تنگ و بدن نما رو توضیح بدن که ابهام نداشته باشه. من نمی... یعنی قرار خودشون لباس تنگ و بدن نمای مورد نظر رو بپوشن برن جلوی حاج آقا کتواک برن بگن منظورمون از تنگ و بدن نما اینه؟ البته از علمای حاضر در شورای نگهبان هم بعید ندونن تنگ و بدن نما یعنی چی واقعا. دیگه شما خودتون مظهر تنگی هستین، همش ادا تنگا رو در میارین وقتی دارین مثلا هی رد صلاحیت میکنین دیگه. حالا ولش کن، اصلا بذار من آخوندیشو بگم براتون. ببینید وقتی شما اون لبادتو سه سایز کوچیکتر سفارش بدی برات بدوزن، یه جوری بشه که وقتی پوشیدیش نتونی نفس بکشی، همه جاتم بزنه بیرون، میشه تنگ و بدن نما. افتاد؟ آره، من به آخوندی ترین شکل ممکن سعی کردم توضیح بدم براتون. یک واحد عملیش هم ایشالا نماینده ها حضورن با لباس تنگاشون میرسن خدمتتون، بهتون نشون میدن، خوش بگذره ایشالا دوره هم. بعد حالا این هیچی، آخه لامصبا تو لایحتون باید 23 تا غلط املایی باشه؟ والا ما دانش آموز بودیم هر غلط املایی نمره کم میکردن دیگه. الان شورای نگهبان خودکار قرمز برداشته غلطای املاییتونو گرفته، بخواد بهتون نمره بده که نمرتون میشه منفی 3. 3 نمره زیر 0. تو تاریخ آموزش پرورش این مملکت نمره زیر 0 داشتیم که شما نمره املاتون شده منفی 3؟ والا شما با این حالتون، با این سوادتون، قلم دستتون نگیرید کسی نمیگه بی سوادین. ولی خب مشکل اینه که می نویسید دیگه، قانونم می نویسید تازه. و جالبه که همین آقایون نماینده از این مینالن که چرا آدمای متفرقه میان توی مجلس و مزاحم کارهای مهم نماینده ها میشن اینا.
افراد متفرق دخالت نکنن در امور داخل مجلس. این افراد متفرقه که آقای رئیس بعضی وقتا میان داخل صندلی ها میچرخن، خواهشی که داریم اینا رو جمعشون بکنید. بالاخره مجلس شأنی داره، جایگاهی داره، اینو مراقبت بکنید که زیر سوال نره.
آره بابا لام عصب، تو اصلا خودت متفرقه ای، تو آموزش پرورش دنبالت میگرده دیپلمتو باطل کنه، معلم اول دبستان در به در دنبالت میگرده 4 تا خطکش بزنه کف دستت بابت املا نوشتن، روح ده خدا شبا دنبال خونت میگرده بیا تو خواب 4 کلمه از تو صفحه های حرف کاف لغتنماش بهت بگه و بره، بعد نگران شأن مجلسی؟ ولمون کن حاجی، تو که روی صندلی نشستی، حالا بذار 4 تا متفرقم غیر تو لای صندلی ها بلولن، نهایتش متفرقه تو متفرقه میشه، به جای بر نمیخوره که. والا با این مجلس هاشون، به قول میرزاده عشقی، به چنین مجلس و بر کر و فرش باید. آره
عاشقتم ساده نگیر، قلبی مثل قلب منو با قلب من میبینش، زیباترین دل بستنو
هر نفسم کنار تو لحظه حساس منه، جوری که من عاشقتم آخر احساس منه، جوری که من عاشقتم آخر احساس منه. ای اولین و آخرم، من بی تو بی بال و پرم، تو میدونی عاشقترم، زیباتر از هر منظره عشق تو، حرف آخره تو رو به جون عاشقم، قرارمون یاده دره، قرارمون یاده دره.
شما که نبودید و ما که نبودیم، مقرر گردیده در مطب پزشکان حجاب‌بان باشد، احتمالاً نمایندگان ولایی دارن طرح زوج و فرد حجاب‌بان رو برای مطب پزشکا توی مجلس تصویب میکنن.
عجب، توی مطب هم به سلامتی قرار مستقر بشن؟ یعنی اصلا دکتر میخواد معاینه کنه، اینا نشستن اونجا تا بیمار جایشو نشونه دکتر میده، اینا فوری جریمه مینویسن یا چی؟ البته بعید نیستا، انقدر به بیپولی خوردن که این اجرای طرح استقرار در مطب‌های پزشکان هم ازشون برمیاد. به خدا مرسی از تماشاگر. همه خانم آقایون، یک شنبه این هفته مصادف بود با روز جهانی معلولین. مسئولین گرانقدر نظام هم تصمیم گرفتن که تو باغ موزه دفاع مقدس یه مراسمی به مناسبت همین روز برای معلولین مثلا برگزار کنن که ای کاش نمی کردن. یعنی اول اینکه معلوم نبود روز جهانی غزه است یا روز جهانی معلولین، کلا محوریت صحبت ها همش غزه و فلسطین و اینا بود. فقط تصور کن سخنران این مراسم وزیر کار بود و ایشون توی سالونی که کلی شهروند نابینا و ناشنوا و دارای اختلال گفتاری نشستن، با گفتن اینکه جهان در ماجرای غزه کر و کور و لال شده، به روشنی نشون داد که چه دایره انتخاب کلمات قشنگی داره در روز معلولین. باز خوبه نگفت جهان مثل شماها کر و کور و لال شده. باورتون میشه اصلا در روز جهانی معلولین کسی در حضور معلولین بره پشت میکروفون و از این کلمات برای انتقاد و ملامت استفاده کنه؟ خب این نشون دهنده چیه؟ این نشون میده که شعور در بین مسئولین نظام جمهوری اسلامی واقعاً خیلی نایابتر از اون چیزیه که اصلا فکرشو میکنی. البته هنرنمایی ایشون به همین مقدارم ختم نشد، در آخر هم صحبتشو با جمله به امید ایران بدون معلول تموم کرد. فکر کن جایی که گوش تا گوش عزیزانی با معلولیت‌های متفاوت نشستن، تو بیای بگی ایشالا خدا ریشه معلول از این کشور بکنه، معنیش همینه دیگه. اصلا کدوم کشور دنیا بدون معلوله که ایران دومیش باشه؟ ها؟ به جای اینکه در مورد نحوه کمک رسانی به معلولین و برنامه دولت برای چه میدونم توانمندسازی اونا، تسهیل زندگی عادی معلولین، این چیزا بیای صحبت کنی، میاد میگه به امید ایران بدون معلول. خب الان اون معلولی که نشسته توی اون سالن بعد چه حسی داشته باشه؟ دقیقا احساس شرمندگی کنه یا چی؟ بلند شه برای کف بزنه؟ نمیدونم والا. در آخر هم که یه گروه سرود برای معلولین، یه سرود دوباره با محوریت غزه و فلسطین خوندن که جمهوری اسلامی نشون بده مسائل غزه براش مهمتر از تمام مسائل حتی معلولینه. در ادامه بعد از تموم شدن این مراسم هم این معلولین رو برداشتن بردن که یک دیداری هم با رئیسی داشته باشن، که خدا رو شکر رئیسی نیومد. یعنی قرار بود بیاد اما لحظه آخر ظاهرا پیچوند و رفت حالا یه مجلس دیگه. خدا رحم کرد، یعنی اگه مشبران بود با توجه به دایره لغات محدود و سوتی‌ها و البته سطح شعورش دیگه بعید نبود خیلی بدتر از این روز جهانی معلولین پیش بره. شاید هم همونجا به اتفاق تیم همراه کتکی هم از معلولین میخوردن دیگه. به هر حال ما از طرف مسئولین، از معلولین عزیز کشور عذرخواهی میکنیم، عمدی نبوده، کلا شعور ندارن دیگه، دست خودشون نیست دیگه. آره
شاید بگی شب ها پر از تنهایی ماست، شاید بگی پایان راه ناپیداست، شاید ولی نور کمی تابیده باشه روی همین خوابی که فعلا قصه ماست. خورشید اگر دور و اگر چلای ابراست، پشت نقاب زندگی راهی به فرداست، دنیا رو با خنده به شادی مبتلا کن، واگیر خنده چاره ماست.
ایستگاه فردا.
ما آدم ها تو این دنیا حیرونیم، تو جا
جایی که هستیم میتونیم بمونیم و بچسبیم و بجنگیم و دووم بیاریم به امیدی، و یا میتونیم ببریم و بکنیم و فرار کنیم به دورترین اقلیم ها. درسته که این داشتن قدرت انتخاب چیز خوبیه، ولی سختم هست که بخوای انتخاب کنی که یا ببری و بری و یا بمونی و تحمل کنی. چون رفتن فقط کندن ریشه ها از یه خاک نیست، بلکه کاشتن اونهاست توی زمینی که معلوم نیست برای اون ریشه ها حاصل خیز به حساب بیان. اصلا چرا کسی هر چقدرم که اشرف مخلوقات باشه و بالا نشین زنجیره های زیستی طبیعت، باید در معرض درد خراب کردن زندگیش در یک جا و دوباره ساختن همون زندگی در جای دیگه باشه؟ در حراس سوختن و دوباره ققنوسوار برخاستن و زنده شدن بعد از وقفه‌ای که معلوم نیست افق روز بعدش به روشنایی صبح‌های شاد و پررنگ داستان‌های خوشاب و رنگ باشه. این توانایی خداحافظی در اوج غم یا قدرت موندن در اوج اسرت و حسرت یکی از اون تمایزهای بشریه که پر از رنج و درد. مثل همه چی، مثل خود زندگی، مثل مرگ، مثل رفتن، مثل موندن، مثل تلاش برای بیرون اومدن از چاله‌ای و فروغلتیدن به چاهی دیگه. سهم آدم اگه از قدرت انتخاب گزینش بین رفتن و موندن باشه، تمام تابلوها و فلش‌ها تو مسیر زندگی بوی دلتنگی و حسرت میگیرن. مثل اون نگاه آخر به بخت خداحافظی یا اون دست تکون دادن‌های اشک‌آلود بعد از آخرین پیچ جاده، یا استیصال و تردیدی که پس از نرفتن به آدم دست میده. درست مثل خود زندگی که پر از همه این تردیدها و دودلیها و اگر و اماها.
سخته، سخته گذشتن از تو، سخته مثل گذشتن از کو. برای من که دارم یک کوله بار اندو، منو بری غریبم، تنم پر از غباره، تا مرز بی نهایت شبم ادامه داره. تنم اجاق سرده تا خری شرار، بذار بمیرم گرمم نکن دوباره. گذشتن از تو برام سخته، ولی گذشتم. همیشه تنها موندن همین سرنوشتم. برای من که خستم تو مثل خواب نازی، میشد برام با دستات جدا نمیشه. این سایه سرنوشته که راه مونو بسته، وداع تلخ ما رو به انتظار نشسته. برام گذشتن از تو پرواز برگ تا خاک، مرثیه عشق این آواز تلخ غمناک. گذشتن از تو برام سخت، ولی گذشتم. همیشه تنها موندن همین سر نوشتم. بذار یه مرد عاشق هرچی داره به بازه، بره تو شهر قصه یه
یه آلونک بسازه، یه آلونک